بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. آیاتی که دلالت بر ضرورت معاد می کرد به نظر اهل کلام تقریرش گذشت و این همان بود که خدای سبحان اجزای پراکنده را جمع می کند و این اجزای پراکنده را حیات می بخشد، همانند اون چی که در بار اول گذشت، یعنی همونطوری که در بدو پیدایش انسان ها خدای سبحان اجزای پراکنده را جمع کرد و اونها حیات داد، در عود انسان ها هم این چنین است. ولی به نظر مرحوم صدر متعلهین مستفاد از آیات این طور نیست که اهل کلام برداشت کرده، بلکه این آیات دو طایفه هست. طایفه اولا آیاتی هست که معاد را از راه علت غایی اثبات میکنند، طایفه ثانی آیاتی هست که معاد را از راه علت فاعلی اثبات میکنند. یعنی این دو طایفه دو نحو استدلال بر ضرورت معاد است که هر دو دلیل لمی خواهد بود، زیرا حد وسط در هر دو استدلال علت ثبوت نتیجه است، علت ثبوت اکبر برای اصغر است، یکی علت غایی و دیگری علت فاعلی. قهرن بحث در دو مقام بود. مقام اول آیاتی که دلالت میکرد بر ضرورت معاد از راه علت غایی، مقام ثانی آیاتی است که دلالت میکند بر ضرورت معاد از راه علت فاعلی. مقام اول را که تقریر کرده اند اشکالی بر این مقام متوجه می شود و این است که دلیل شما اهم از مدعا خواهد بود. مدعا آن است که انسان معادی دارد، دلیل آن است که انسان متحول است، هر متحول و متحرک هدفی دارد که باید به اون هدف برسد و بیارمد که اون هدف بشود دارالقرار. و اگر متحرکی دائما در حرکت باشد لازمش آن است که هدف نداشته باشد و عبث و باطل باشد. این دلیل همونطوری که ضرورت معاد را برای انسان ها اثبات میکند، برای حیوان و گیاه هم اثبات میکند، زیرا حیوان و گیاه هم متحولن و به نظر شما هر متحولی هدفی دارد که باید به اون هدف برسد و با نیل به اون هدف بیارمد. پس برای حیوانات و برای نباتات هم هشت معاد است. جواب دادن به این که حد وسط هر دلیلی به مقدار خودش نتیجه میدهد. اصل حرکت اصل هدف را اثبات میکند، ولی اون حرکتی که برای انسان هاست که حرکت عقلی است، برای گیاهان و حیوانات نیست. قهرن هشتی که برای گیاهان و نبات حیوانات هست غیر از هشتی خواهد بود که برای انسان هاست. البته اصل هشت برای کل موجودات اثبات می شود، هم عقل می پذیرد و هم نقل اون را تأیید می کند، چون همه اینها جزء این قافله متحرک و سیالند که باید به دارالقرار برسند. اما انسان یک حرکت عقلی دارد که این حرکت عقلی باید به هدف معقول برسد. دیگر موجودات حرکتشون حرکت مثالی است، وهمی و خیالی است یا حرکت طبیعی است که این حرکت‌های طبیعی یا مثالی و وهمی باید به اهداف مثالی و مانند آن برسند. به اینها هم در حشر اکبر به هدفشون خواهد رسید، زیرا کل زمین و کل نظام سمایی و طبیعی وقتی عوض می شود و تبدیل می شود به یک نظام دیگر، معناش آن است که برای همه اینها هشری است. اگر یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات کل این نظام عوض می شود و کل این نظام در نشأه حضور پیدا میکنند که شهادت میدهند یا شفاعت میکنند و مانند آن، معلوم میشود که اینها به مقصد میرسند و برای اینها هم معادی هست. الا اون معادی که برای انسانها هست برای اینها نیست، چون حرکتی که برای انسانهاست برای اینها نیست. اینها حرکت عقلی ندارند و هر هشت عقلی و عالی هم نخواهند داشت. و اگر گیاه یا حیوان بخواهد هشت معقول داشته باشد و معاد عقلی راه پیدا کند، اون مرحله‌ای که انسان‌ها میرسند اینها هم برسند، چاره جز این نیست که اینها از راه انسانیت سیرشون را ادامه بدن. یعنی یک گیاه مادامی که سیر انسانی نکرده است و از راه انسانیت سیرش را ادامه نداد، هرگز هشت عقلی نخواهد داشت. یک حیوان مادامی که وارد حوزه انسانیت نشد و از راه انسانیت سیرش را ادامه نداد، به هشت عقلی نخواهد رسید. و این که یک گیاه باید از راه انسانیت سیرش رو ادامه بدهد یا یک حیوان از راه انسانیت سیرش رو ادامه بدهد تا مقصد برسد، به معنای تناسخ صعودی نیست که یک گیاه انسان بشود یا یک حیوان انسان بشود به نحو تناسخ صعودی، زیرا تناسخ چه نزولی و چه صعودی محال است. ممکن نیست صورت نوعیه یک ماده خود را رها کند و ماده دیگر تعلق بگیرد، خواه در سیر نزول به نام تناسخ نزولی، خواه در سیر صعود به نام تناسخ صعودی. و مسئله تحول انواع که یک نوع نازلی نوع عالی بشود به نحو تناسخ صعودی، این محال است که یک صورت نوعیه ماده خود را رها کند و ماده دیگر بگیرد. اما به نحو تکامل ممکن است، یعنی از راه تکامل ممکن است که یک گیاه، یعنی یک چیزی که در حد نبات است، به حد حیات حیوانی برسد و چیزی که در حد حیات حیوانی است به حد حیات انسانی برسد. نه به این معناست که یک گیاهی نه حیوان بشود یا یک حیوانی انسان بشود، که همون تناسخ صعودی است و احیانا بعضی از شعب تحول انواع خواهد بود، بلکه با حرکت جوهری و حفظ وحدت شخصی و سیر طولی یک واحد شخصی این مقاطع گوناگون طی بشود. یعنی یک موجود از جماد حرکت کند به مرحله نبات برسد و بگوید از جمادی مردم و نامی شدم، و از مرحله نبات بگذرد به مرحله حیوان برسد و از مرحله حیات حیوانی رشد کند به مرحله حیات انسانی و عقلی برسد، و همه اینها لبس بعد از لبس خواهد بود و همه اینها به عنوان اجناس و فصول غریبه و بعیده بر این متحرک صادق خواهد بود، نه به نحو منفصل. و این است که یک موجود طبیعی از مرحله طبیعت حرکت بکند به حرکت جوهری، کم کم مرحله نباتی را فراهم بکند، یعنی به مرز نبات برسد و اون واحد و صور صورت نباتی را به او اعطا کند، و این صورت اعطایی اگر به قابل نسبت داده شد، گفته می شود که این متحرک به این صورت رسیده است، و اگر به فاعل نسبت داده شد، گفته می شود که فاعل این صورت را به این متحرک رسونده است، که یک واحد واقعی است. وقتی به قابل نسبت داده شد می شود رسیدن، به فاعل نسبت داده شد می شود رسوندن. و این چه نیست که یک متحرک خود به خود بتواند به یک صورتی دسترسی پیدا کند، به اون صورت برسد، بلکه رسیدن این متحرک عبارت از رساندن اون محرک است، نظیر همون فرقی که بین وجود و ایجاد است. وقتی به صورت نباس رسید، به عنوان حرکت جوهری این سیر را ادامه میدهد تا مرحله حیات حیوانی میرسد. وقتی هم که مرحله حیات حیوانی رسید، این سیر را ادامه میدهد و حرکت انسانی شروع میکند و به انسان میشود. مثل یک سلسله اجزای غذاییه که کم کم نطفه خواهند شد، و این نطفه وقتی در جایگاهش قرار گرفت، دوران نباتی شروع میشود، تغذیه میکند، تنمیه میکند، کم کم در حد یک گیاه رشد میکند، بعد نفسی به او داده میشود که حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، دارای حس و حرکت هست، و همین نفسی که حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، کم کم انسان بالفعل خواهد شد. پس این چنین نیست که اگر کسی گفت من از جمادی مردم و نامی شدم، یا از نباتی مردم و حیوان شدم، و از حیوانی مردم و انسان شدم، یا از انسانی هم بار دیگر پر می کشم، نه یعنی به نحو تحول انواع و نه یعنی تناسخ سعودی، بلکه با حفظ حرکت جوهری و وحدت شخصی یک واحد است که این مراحل را پس یک پس از دیگری طی می کند. وگر نه هرگز گیاه حیوان نخواهد شد و حیوانی هم انسان نخواهد شد. بارها ملاحظه فرمودید، به اینکه وقتی که میگویند گیاه حیوان می شود یا حیوان انسان می شود، نه یعنی گیاهی را که مثلا یک حیوان می خورد، علفی را که یک گوسفند خورده است، اون گیاه شده حیوان، یا حیوان انسان می شود، نه به این معناست که گوسفندی که غذای انسان قرار گرفته است، اون گوسفند شده باشد انسان. چون هرگز حیوان نبات نمی خورد و هرگز انسان حیوان نمی خورد، بلکه اون نبات همین که قطع شد می شود جماد. اگر این علف در مزرعه سرسبز است و جسم نامی است، وقتی قطع شد و غذای گوسفند قرار گرفت، دیگر جسم نامی نیست، دیگر نبات نیست، یک تکه جماد خواهد بود. و اگر گوسفندی غذای انسان شد، وقتی که ذبح شد و کشته شد، دیگر گوسفند نیست، دیگر جز انعام نیست، حیوان نیست، اون لاشش یک جماد بیش نخواهد بود و این جماد را انسان میخورد و اون جماد دیگر را حیوان میخورد. یعنی انسان وقتی در سر سفره غذا نشسته است، همون طوری که آب هست و نان هست و سبزی هست و گوشت هست، همه اینها کنار همان، همه اینها جمادند. البته سخن در اون ذرات ریز حیوانی نیست که همراه با آب هم هست و همراه با موجودات دیگر هم هست. سخن آن است که هرگز حیوان جسم نامی نمی خورد و هرگز انسان حیوان نمی خورد. این که گفته می شود نبات به مرحله حیوانی می رسد، نه یعنی نبات مزرعه طعمه حیوان می شود و از این راه حیوان خواهد شد، بلکه این نبات، این جسمی که به عنوان غذا در بدن یک انسان قرار گرفته است، این جسم کم کم به مرحله نباتی می رسد که رشد و تغذیه دارد و از اون مرحله بالاتر می آید، به حد درک می رسد، احساس و تخیل و توهم دارد، و از اون مرحله بالاتر می رسد، عقل پیدا می کند. یعنی یه تکه خاکی که قبلا تو مزرعه ها افتاده بود، الان به عنوان یک انسان که حیوان عاقل و حیوان ناطق است در آمده است. در حقیقت این تکه خاک دوران جمادی را گذروند و دوران نباتی را گذروند و دوران حیوانی را گذروند و فعلا انسان بالفعل است. و فرق است بین نبات و نامی. هرگز نبات طعمه حیوان نخواهد شد، و اما نامی است که حیوان می شود. نامی یعنی همون جسم نمو کنندهی که در راه است، لذا از او به عنوان لابشرط یاد می شود. نبات اون جسم رشد کننده و رشد یابندهی است که متوقف است در همین صورت، دیگر صورت بعدی نمی پذیرد. نبات اون به شرط لاست و نامی اون لابشرط است، لذا بر انسان نبات صادق نیست که بگویم هر انسان و نباتون، ولی بر انسان نامی صادق است که هر انسان و جسم و نامن. نامی اون موجود متحرکی است که لابشرط است، جلوی او باز است. چه این که بین جسم و جماد هم فرق است. جماد اون جسم به شرط لای است که جلوی او بسته است، لذا بر انسان صادق نیست که هر انسان و جمادون. جسم اون موجود قابل جوهر قابل سبودی است که جلوی او باز است، لذا بر انسان صادق است که الانسان جسم. بین جسم و نبات و جماد فرق است، بین نامی و نبات فرق است و مانند آن. اون چه که ممکن است جمادی نبات بشود و نباتی حیوان بشود و حیوان انسان بشود، همون موجود متحرک به حرکت جوهری است که با حفظ وحدت شخصیه از اون نقطه اول شروع کرده است و دارد انسان می شود. اون چه که در مسیر نطفه است، مثلا حالاتی که بر او می گذرد، این یا حالاتی را که پشت سر گذاشته است، این دوران جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی را پشت سر گذاشت یا در پیش دارد. این است که یک جماد می شود نبات، یک نبات می شود حیوان، یک حیوان می شود انسان. و اگر یک خاک بخواهد به لقاء الله برسد، چاره جز ورود در باب انسانیت ندارد. اگر این خاک راه نباتی را طی کرد یا راه حیوانی را طی کرد، به بعضی از مراحل هشت اکبر راه پیدا میکند. ولی اگر خاص به لقاء الله راه پیدا کند، تنها صراط مستقیم صراط انسانیت است. اگر وارد صراط انسانیت شد، ندای یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدن فملاقی نصیبش میشود. و اگر وارد حوزه انسانیت نشد و نشأه حیات حیوانی یا حیات گیاهی راه پیدا کرده است، البته در هشت اکبر محشور خواهد شد، اما به لقاء الله نخواهد رسید. مرحله بعد این است که گرچه برهان میگوید برای انسان هدف است، برای حیوانات هم اهدافی است و عالی ترین هدف را انسان در پیش دارد، چه اینکه اهداف متوسطه از آن حیوانات است. اما هدف داشتن غیر از به هدف رسیدن است. بعضی ها در این حال که هدف دارند، گرفتار موانعی خواهند شد که به هدف نمی رسند، در بین راه می مانند. چون نشأه اگر نشأه حرکت و تزاحم نبود، هدف داشتن همان و به هدف رسیدن همان. لذا برای فرشتگان عالیه تزاحمی در کار نیست، هر کدام از اینها به هدفشون خواهند رسید، بلکه بدوهش این فرشتگان مجرد یکسان است. و اما موجودی که در جهان طبیعت و حرکت راه دارد، مثل گیاه و نبات، حیوان و انسان، اینا احیانا ممکن است به اون هدف بالاشون نرسند، چون همه در حرکتن. این حرکت همگانی با برخورد همراه است. احیانا کسی به کسی صدمه ای وارد می کند، اون مصدوم در بین راه می ماند و اون آسیب زده به مقصد نمی رسد، چون جهان جهان حرکت است. لذا در روایات برزخ دارد که وقتی انسان های مؤمن رحلت کرده اند، جای اونها مشخص است که کجا می روند. و اگر یکی از مؤمنین رحلت کرده است، به همون وادی امن، وادی سلام، وادی رحمت می رود و می برند. وقتی در جمع دیگر مؤمنان وارد شد، اول از او سؤالی نمی کنند، می گویند دعوها، او را رها بگذارید، برای اینکه این از هول عظیم آمده است و مقداری صبر کنید که این حول عظیم برطرف بشود. وقتی که مقداری گذشت به او و به اون نشأه انس گرفت، اونگاه از او سوال میکنن که ما فعل فلان، ما فعل فلان. فلان شخص در چه حالت است، فلان شخص در چه حالت است. این نسبت به بعضی ها جواب میدهد که او زنده است، هنوز هست و من آمدم و او بود. نسبت به این گروه که جواب می دهد این گروه زنده اند یا این شخص زنده است، اون مؤمنان عالم برزخ امیدوارند که انشاءالله در اثر حسن عاقبت به ما می رسد. و از گروه دیگر سوال می کنند که ما فعل فلان، فلان شخص در چه حالت است. این می گوید که قبل از من او مرده است و رحلت کرد. اونها میگوین هوا، هوا یعنی سقوط کرده است، در بین راه افتاده است و لا او را به اینجا می آوردن، پیش ما می آوردن. معلوم می شود یه عده در بین راه سقوط می کنند و مقصد نمی رسند و یه عده به مقصد می رسند. و منشأ سقوط را هم خدای سبحان بیان کرده است که فرمود لا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. اما طغیان و تجاوز نکنید، زیرا اگر طغیان و تجاوز کردید، غضب من بر شما حلال و روا می شود. و هر کس غضب من بر او حلال و روا شد، او سقوط می کند. لا تطغوا فيحل عليكم غضبي و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. معلوم می شود هدف داشتن غیر از به مقصد رسیدن است. خدای سبحان برای همه هدف معین کرده است، ولی بعضی به اون هدف می رسن، بعضی به اون هدف نمی رسن. اونها که به اون هدف می رسن می کنن ربنا اسمم لنا نورنا. اونها که به اون اهداف عالیه نمی رسن قهرن گرفتار قهر خدا خواهند شد، به اسماء جلالیه میرسن و میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا. جهنم را که دیدن که مظهر قهر خدای سبحان است میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا. همین ها که حرف نمیشنون، همین ها که کورن به جایی نمیبینن، جایی را نمیبینن، همین ها که میگوین ربنا لما حشرتنا، ربنا لما حشرتنا اعما، لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، همین شخصی که اعماست و جایی را نمی بیند جهنم را می بیند. ربنا ابصرنا و سمعنا. همین گروهی که در قیامت کلام حق را نمی شنوند، انهم عن السمع لمعزولون، سخن حق را نمی شنوند، همین گروه می گویند سمعنا، یعنی اون سخن رحمانیه، اون سخن جمالیه را و آثار لطف و عنایت حق را نمی بینند و نمی شنوند، ولی آثار قهر حق را هم می بینند و هم می شنوند. یک کوریست که فقط مناظر دردآور را می بیند، یک کریست که فقط حرفهای رنجآور را می شنوند. انسان در اون عالم گاهی به این صورت در می آید، جز چیزهایی که روب آور است و هول ناکست نمی بیند و جز حرفهای دردآور و رنجآور چیزی را نمی شنود. با اینکه انهم عن السمع لمعزولون، با اینکه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، مع ذلک می گویند ربنا ابصرنا و سمعنا. معلوم می شود که بعضی به اون هدف والا نمی رسند، به اهدافی که نمی خواستند و خدای سبحان نمیخواست برسن میرسن، عاقبت کارشون این خواهد بود، وگرنه خدا نخواست که کسی به جهنم برود. و این که فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرن، ما بسیاری از افرادی را برای جهنم خلق کردیم، نه یعنی هدف اولی و غایت اولی این است که اینها به جهنم برود، این لام لام غایت نیست، لام لام عاقبت است. این که فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، نه یعنی اونها را فقط برای جهنم خلق کردیم، چون یکی از محکمترین آیات قرآن کریم که اهداف آفرینش انسانها را تشریح می کند همین آیه است که در اواخر سوره زاریات است که به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این به خوبی روشن می کند که جن و انس برای عبادت و اطاعت آفریده شدند و انسانی که به عبادت و اطاعت خدا راه پیدا کرده است مقرب عندالله است، و انسان مقرب الالله هم از کلمات الهیه بهره میبرد و هم از مناظر الهیه ترفیع میبندد، چون وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره. و این که فرمود ولقد خلقنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، یا من الانس والجن، این لام لام عاقبت است نه لام غایت. نظیر فاتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، که آل فرعون موسی کریم سلام الله علیه را برای این نگرفتن که دشمنشون بشود، برای این گرفتن که قرت عینشون بشود، ولی پایان کار این شد که عدو شد برای آل فرعون. این لام لام عاقبت است. خدای سبحان احدی را برای آتش خلق نکرده است، همه را برای رحمت و لقای خود آفریده است، الا اینکه عده‌ای به سوی اختیار خود رحمت خدا را از دست می‌دهند و گرفتار قهر و عذاب الهی خواهد شد، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صفحه 160. بسم الله الرحمن الرحیم. فعل قلت، اگر این برهان تام است که از راه هدفداری انسان ضرورت معاد را اثبات می کنید و هدفداری او را هم از راه حرکتش تثبیت میکنید، این دلیل عام است. دلیل عام نتیجه عام خواهد داشت. فإن قلت هذه التحولات والتطورات مما يوجد في غير مادة الإنسان أيضا كالنبات والحيوان، و اگر دلیل عام بود مدعا هم باید عام باشد. فيلزم أن يكون لها برای نبات و حیوان هم، یعنی برای گیاهان و حیوانات هم، ایضا نشأتون اخرویه. قلتو اینها حرکت فی‌الجمله دارن، نه حرکت بالجمله، و قهرن معاد فی‌الجمله خواهند داشت نه معاد بالجمله. قلتو بعض هذه الاحوال والاتوار يوجد فيها، يعني در این حیوانات و نباتات، لا كلها، همه این تحولات یافت نمی شود، اینا تحول عقلی نخواهند داشت. لنقصان فطرتها عن درجه الانسانيه، قهرن حرکت معقول نخواهند داشت. فقایتها ايضا تكون بعد تلک الاتوار، هدف دارن و هدف اینها هم بعد از این اتوار نباتی و حیوانی است. اینها در هشت اکبر محشور خواهند شد، عده شهادت خواهند داد، عده شکایت خواهند کرد، چون کل نظام که عوض می شود این طور نیست که اینها از بین بروند. سخن از تبدیل نظام دنیا و نظام آخرت است، نه سخن از اعدام نظام دنیا و احداث نظام آخرت باشد. حالا آیا اینها راهی دارن که به اون مرحله عقلی برسن یا نه؟ می فرمان یک راه دارن و اون راه اینه که از مسیر انسانیت وارد بشون، که انسانیت مسیر مستقیم است. بین تراب و لقای رب الارباب مسیر انسانیت خط مستقیم است و دیگر هیچ. و سائر الاکوان الحیوانیته ما لم يصل الى حد الانسانيه ولم يدخل بابها لا يمكنه الولوج الى ملكوت السماوات و الصعود الى باب القدس. یعنی شدن انسان دیگه، یعنی یک تراب شده انسان، شده نطفه و شده انسان. حالا این
از اون اندازه از فیض برخوردار هست، ولی حیوان و گیاهی که از فیض کمی برخوردار هست چطور میتونن اون راه را بکنن؟
اینها از اون نظر که به شرط لاین دیگر راهشون مشخص است، اینا نمیتوانند به لقای حق راه پیدا کنند. یعنی یک چیزی که نبات به شرط لا شد یا حیوان به شرط لا شد، این راهی به لقای حق ندارد. و اگر وارد مسیر انسانیت شد، این زمینه برای لقای حق هست. مادامی که به حد انسانیت نرسد، لا يمكنه الولوج الى ملكوت السماوات و الصعود الى باب القدس. یکی از غرر روایاتی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، آن است که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالی نقل کرده است که حضرت فرمود من قال لا اله الا الله لن يلج ملكوت السما حتی يتم قوله بعمل صالح. اگر کسی کلمه طیبه لا اله الا الله را گفت، مادامی که این کلمه را با عمل صالح تتمیم نکند به ملکوت نمیرسد. معلوم می شود راه انسان همون راه ایمان و عمل صالح است، و اگر کسی انسان شد این راه برای او باز است، نه اینکه صرف انسانی. ورود ممکن است، نه در قوس نزول. نه در قوس نزول ممکن است که موجود عقلی بدون تنزل به مرحله مثال به مرحله عالم طبیعت تنزل کند، و نه در قوس صعود میسر است که یک موجود مترقی بدون نیل به مقام متوسط و عالم مثال به نشأه عقل راه پیدا کند. مثلا اگر حیوانی بخواهد به مرحله عقل برسد، چاره جز راه انسانیت نیست. چه اینکه اگر یک گیاهی خواسته باشد به حیات انسانی برسد، چاره جز عبور از مسیر حیوانیت نیست. و این به نحو تناسخ نخواهد بود، به نحو تحول انواع نخواهد بود، بلکه به نحو حرکت جوهری و وحدت شخصی خواهد شد. کما ان الاکوان النباتیه ما لم يدخل باب الحیوانیه لم يمكنه الدخول الى الانسانیه. این که گفته شد حیوان مادامی که انسان نشود به ملکوت راه ندارد، یا نبات مادامی که حیوان نشود به مرحله انسانیت راه ندارد، این به نحو تحول انواع نیست، این به نحو تناسخ صعودی نیست که صورت نوعیه ماده خود را رها بکند و ماده بالاتر را بگیرد. این چنین نیست، بل به نحو حرکت جوهری است در یک امر واحد شخصی. لا علا وجه تناسخ، یعنی تناسخ صعودی، چون فرمودن تمام این 8 قسم محال است، 4 قسم تناسخ نزولی و 4 قسم تناسخ صعودی همه محال است، که بازگشتش به 6 قسمت است. در حقیقت تناسخ نزولی آن است که انسان حیوان بشود، حیوانی نبات بشود، نباتی جماد. منتها مقاطع تناسخ 4 تاست و الا خود تناسخ 3 نوع است. تناسخ صعودی هم این است که جمادی نبات بشود، یا نباتی حیوان بشود، یا حیوان انسان بشود. بل علی نحو آخر، یعنی به نحو حرکت جوهری، آن است که میتواند بگوید از جمادی مردم و نامی شدم، و از نباتی مردم و حیوان شدم، و از حیوانی مردم و انسان شدم، و از انسانی هم میتواند بمیرد و فرشته بشود، که موتو قبل ان تموتو. بل علی نحو آخر یعلمه اهل البصیره و الحکمه، که به نحو حرکت جوهری و وحدت شخصی و اتحاد مسیر و لبس بعد لبس. مطلب دیگر که مشترک بین انسان و غیر انسان است، این است که سم انهو لیس کل متوجه نحو غایه فهو لا محال واصل الیها. این چنین نیست که باطل در عالم نباشد، عوض در عالم نیست. باطل احیانا موضعی هست، یعنی خدای سبحان همه را برای هدف عالی که لقای حق باشد خلق کرده است. این هدف، هدف فعل البته، نه هدف فاعل، ولی بعضی به این اهداف میرسن، بعضی به سوی اختیار نمیرسن. ثم انه لیس کل متوجه نحو غایتین فهو لا محاله واصل الیها بل ربما یعوق عنها، ربما یعوق عنها، تعویقی اتفاق می افتد، مانعی پیش می آید، محروم می شود، لامر خارجیه. زیرا اگر یک موجود بود و متحرک بود، این به مقصد می رسید، اما چون غافله است در حرکت، همه در حرکتن و این حرکت ها برخوردی ایجاد می کند. فانها هنا قواطع للطریق و حجبا عن الوصول. منظور هدف داشتن است، نه به هدف رسیدن. گاهی به هدف می رسن، گاهی به هدف نمی رسن. والغرزو ان للتبائعه قایات ثابتتن مقتزل فت ثابتتن، که مقتزل فطرت الاصلیته البلوغ الیها. منظور آن است که صور طبیعی اهدافی برای اینا تنظیم شده است که مقتضای فطرت اصلی نیل بون اهداف است، ولی گاهی در اثر برخورد مانع نمی رسن. والغرزو ان للتبائعه قایات ثابتتن، که معتزل فطرت الاصلیت البلوغ الیها، اما و ربما یقع المنوع والحجاب. این خلاصه مقام اول. و اما مقام ثانی که از راه مبدا فاعلی باشد، و اما الآیات التي يستدل فيها على اثبات الاخره به خلق الاجرام العظیمه و الانواع طبیعیه، فالغرض فيها اثبات هذا المطلوب من جهت نحو الفاعلیه. گاهی اشکال از این جهت بود که چگونه پراکنده ها دوباره جمع می شوند و چه هدفی برای اینها هست و امثال ذلک. گاهی در حقیقت بیان اشکال نیست، مستقیما بیان ضرورت معاد است از راه مبدا غایی. گاهی در این حال که بیان ضرورت معاد است از راه مبدا فاعلی، نظر به جواب اشکالات هم هست، چون مستشکل میگوید که من یحیی العظام به هی رمیم، اونگاه قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، اونی که سماوات و ارض را آفرید. این تعبیرات، اون که سماوات و ارض را آفرید، اون که بار اول او را آفرید، دوباره میتواند از راه مبدا فاعلی مسئله را حل میکنه. و اما الآیات التي يستدل فيها على اثبات الاخره به خلق الاجرام العظیمه، اوست که خلق السماوات والارض، هو الذي خلق السماوات والارض و جعل من الشجر الاخضر نارا، اینا استدلال به قدرت خدای سبحان است. فالغرض فيها اثبات هذا المطلوب من جهت نحو الفاعلیه. فین اکثر الناس یزعمونه، اونها فکر میکنن به این که اگر خدای سبحان بخواهد چیزی را خلق کند، یک مواد آماده باید باشد تا از این مواد آماده چیزی را بیافریند. مثلا درخت را که خلق میکند، انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، ساقه ها را که میافریند، بالاخره یک حبه است، یک مزرعه است و یک علل طبیعی هست، اونگاه خدای سبحان به اینها صورت میبخشد. ولی اگر همه اینها متفرق شدن و از بین رفتن، چگونه خدای سبحان دوباره ایجاد میکنه؟ فالغرض فیها اثبات هذا المطلوب من جهت نحو الفاعلیه. فان اکثر الناس یزعمون انه لابد من حدوث شیء من ماده جسمیه و طینه لأن حصول شیء لا من اصل محال. خدای سبحان برای اینکه به این شبه جواب بدهد که گاهی آفرینش به نحو خلقت است، گاهی به نحو ابداع. خلقت عبارت از آن است که از اجزای پراکنده یک صورتی به بار بیاورد. ابداع آن است که همونطوری که صورت را میآفریند، ماده را هم بیافریند که مسبوق به شیء نباشد. لا من شی خلق کند، لأن حصول شیء لا من اصل محال. اونها کار خدای سبحان را با کار انسان و امثال انسان قیاس میکنند. میگن انسان اگر بخواهد چیزی را خلق کند، باید بالاخره مواد اولیش باشد تا روی اون مواد اولیه یک صنعتی و یک صورتی را پیاده کند. پس اگر کسی بخواهد چیزی را بیافریند که مواد اولیه ندارد، این محال است. اینا خیال میکنن قدرت نامحدود حق سبحانه و تعالی نظیر قدرت محدود انسان است. چیزی را بخواهد لا من شیء خلق کند، محال است. این چی نمیپندارم. بنابراین روی این توهم باطل، فینکرون حدوث عالم آخر و اشکال و صور فیها، حدوث عالم دیگر و اشکال و صوری را در اون نشأه دیگر انکار میکنن. ولم یعلمو، که اصولا کار خدای سبحان، اون چی که به خدای سبحان لایق است، اون ابداع است. گرچه جزئیات عالم خلق را انسان بگوید به این که مسبوق به مواد، اما خود مواد اولیه را کی آفرید؟ مواد اولیه جز آن است که خدای سبحان از باب ابداع خلق کرد و لم یعلمو ان وجود الاکوان الاخرویه انما و من باب الانشاء به مجرد الجهات الفاعلیه لا من باب تخلیقه من اصل مادی و جهات قابلیت. از این شبهه چند جواب میدن. یکی این که نشأه آخرت نشأه ابداع است نه نشأه خلق. یکی این که گرچه خدای سبحان در دنیا جزئیات را خلق کرده است اما اصول کلیه این جزئیات را ابداع کرده است. اگر مثلا شخص معینی را از تراب و نطفه آفرید، اصل زمین و عناصر اولیه را خدای سبحان مبدعاً خلق کرده است، اونا را با ابداع آفرید، اونا را که از ماده دیگر خلق نکرد. چند تا جواب از این شبهه میدن. جواب اول این است که آخرت نظیر دنیا نیست که نظیر خلق باشد، او از باب انشاء است. ولم یعلم ان وجود الاکوان الاخرویه انما هو من باب الانشاء به مجرد الجهات الفاعلیه، یعنی به اراده فاعل بسته است. لا من باب التخلیق من اصل مادی و جهات قابلیه. لذا اونجا سخن از تولد نیست، سخن از تولید نیست. در دنیا اگر خدای سبحان بخواهد کسی را خلق کند یا حیوان را بیافریند، یا از راه تولد است یا از راه تولید، بالاخره خلق میکند. اما اونجا این چه نیست که پسر را از پدر بیافریند، پسر و پدر را با هم با اراده یک جا خلق میکند و احیا میکند. فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیام ینظرو. با دمیدن دوم، با نفخ دوم، کل خلق من الاولین و الاخرین دفعتا زنده خواهند شد. فالله تعالی بینه على ان شأنه الاصلی فی الفاعلیه هو الابداع و الانشاء لا تخلیق و تکوین من ماده. شأن اصلی خدای سبحان آن است که اصل حیات و ریشه حیات و ریشه هستی را اعطا کند. البته بعد از اینکه ریشه هستی را اعطا کرد، به این هستی های جزئی هم صورت می بخشد. و کذالک، این جواب اول. جواب دوم اینه که در همین عالم هم گرچه جزئیات را با تخلیق و تکوین می آفریند، ولی اصول کلیه را با ابداع خلق می کند. این جواب دوم. و کذالک خلق السماوات و الارض و اصول الاکوان فان وجودها لم یخلق من ماده اخرى بل اوجدها سبحانه و تعالی على سنت الاختراع والانشاء. لذا فهمد و ها کذا یکون انشاء الجنت و النار والاجسام الموعودت فی الاخره. اون جسم هایی که خدای سبحان در آخرت وعده داد، چه در جهنم و چه در بهشت، اون با اراده حق سبحانه و تعالی یافت می شود، نه با جمع کردن مواد اولیه. خدا در قیامت در بهشت درخت می آفریند، در دنیا هم درخت می آفریند، منتها در دنیا به عنوان خلق، در آخرت به عنوان انشاء. بنابراین اگر آخرت مسئله انشاء است نه استمداد از ماده، دیگر این شبهات که مکانش کجاست، بحث جغرافیایی درباره معاد بکنیم، یا زمانش کجاست، بحث تاریخی درباره قیامت بکنیم، راه ندارد. چون کل مکان به معاد میرسد و جمیع زمانها و تاریخها و حرکتها به معاد میرسد. خود کی به معاد میرسد، خود کجا به معاد میرسد، دیگر نمیتوان گفت قیامت در کجاست. مگر آمدن این گوشه‌های طبیعت را تقسیم کردن، گفتن این قاره قاره معاد است، یا سیر زمان را آمدن تقسیم کردن، گفتن از فلان سنه میلادی یا هجری به بعد سنه معاد است. خود این زمان، خود این تاریخ، خود حرکت، خود مکان، همه و همه باید به معاد برسن. لذا سخن از کجا و سخن از کی روانی است. لذا می فرمان به اینکه فیندف و اشکال المنکرین لدار الاخره انها، یعنی اون دار آخرت، فی ای مادت توجد، فی ای قطر و جهه، کدوم قاره است، کدوم جهت است، ایان مرساها، این کشتی طبیعت در کجا لنگر می اندازد. خیال کردن معاد یک بندری از بندرهای عالم طبیعت است که این کشتی در اون بندر لنگر می اندازد. و عین مکانها و متا زمانها. بعضی هم شبهاتی کردن که برخی از این شبهات رو مرحوم مجلسی رضوان الله در سماع و عالم بهار نقل کرده است. محقق دبانی و دیگران جواب دادن که زمینی که ما فعلا درش به سر میبریم، اگر چند سال کسی نمیرد، همین جمعیت موجود برای زمین کافی نیست. یعنی اگر در طی نیم قرن مثلا کسی نمیرد، حادثه پیش نیاید، جمعیت به قدری میرسد که این زمین برای گنجایش همین نسل کافی نیست. چه رسد به اینکه جا باشد برای ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. غافل از اینکه خود زمین به معاد میرسد، خود این نظام به معاد میرسد، کل این نظام عوض میشود. پس این سوال روا نیست که انسان بگوید در کجا معاد واقع میشود. و متا زمانها، به وقت و قیامها هم روانی است. یسلبون للآخرت مکانا خاصا و یسألون عن ساعت ایان مرساها. ایان سؤال از مکان است. ای فی ای مکان من الامن امکنت هذه الاجسام، قیامت لنگر می اندازد. و همچنین درباره تاریخ و زمان سؤال می کنند و یقولون متا هذا الوعد و ان کنتم صادقین. متا سؤال از زمان است. ای فی ای زمان معینین من ازمنت دنیا واقع می شود، در حالی که خود زمان و تاریخ به معاد می رسد. ولم یعلم ان مکان الاخره و زمانها ها لیس من جنس مکان دنیا و زمانها و ان و ان، یعنی لم یعلمو ان وجودها و ایجادها لیسه، که وجود الاکوان دنیویه و ایجادها. فلها نشعتون اغوا حاصلون مل انشا و لحاظهی خلقتون حاصلتون مل تخلیق. حاظهی یعنی دنیا موتن تخلیق دارد، آخرت موتن انشا دارد. فلها یعنی برای آخرت نشعتون اغوا، که حاصل است از انشا، به فاعل تکی میکند. و لحاظهی یعنی برای دنیا، خلقتون که حاصلتون من التخلیق. الحمدلله رب العالمین.